بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، قم، حسینی آیت الله مرعشی نجفی، هیئت سار الله، ایام فاطمیه،
سال 1395.
جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. به فرموده حضرت آیت الله شاه‌آبادی، استاد عرفان حضرت امام، که حضرت امام از ایشون هر وقت یاد می کردن روحی له الفدا می فرمودن، به فرموده ایشون دینی که به ما یاد دادن و دینی که اکثرا ازش تلقی دارن دین انفرادی است و طبیعتا وقتی دین انفرادی شد به سختی میشه از این دین سیاست و مسائل اجتماعی رو استخراج و استحصال کرد و ما الان دچار این بلیه هستیم که دینمون یک دینی است که ارزش ها و نورانیت و قرب الهی درش بستگی به اعمال انفرادی ما داره، در حالی که با اندک تأملی میشه دریافت که این دین اولا یک دین اجتماعی است، اولا یک دین سیاسی است و ثانیاً یک امر فردی. بحثی که ما معمولاً تو جامعهمون رایجه که سیاست ما عین دیانت ماست و سیاست در اسلام مهمه و همه الحمدلله الان سیاسی شدند و سیاسی هستند، در مسائل سیاسی کم و بیش احساس مسئولیت میکنند، این چیزی که رایج هست، این تلقی که رایج هست با همین تعابیر حتی اصلا کفایت نمی کنه. آدم خوب که نگاه می کنه ببینه باز دین یک امر فردی است، سیاست رو هم میرن سر می زنن. این که ما بتونیم قرب الله رو در امر سیاسی بدانیم اصالتاً اساساً و بعد به امور فردی خودمون بخوایم بپردازیم، یه همچین تلقی معمولاً وجود نداره. تلقی امام از سیاست و ارتباط معنویت با سیاست، چون ایشون یک فرد عارف هم بود دیگه، نمیشه به ایشون این مسئله رو نسبت داد که ایشون از معنویت زیاد سررشته نداشت دیگه، مثل حضرت امام یک عارف واصل. بعد همین عارف واصل، همین شخصیت می فرماید که والله اسلام همه اش سیاست است. خب ما این کلام ایشون رو یا مبالغه باید تلقی کنیم یا اگه مبالغه نیست باید فهم کنیم. درس اخلاقهای فراوانی هست که غالباً نمیشه گفت، باید گفت همش جنبه فردی دارن. توصیه به رعایت دینداری فراوان است که جنبه فردی دارن نه جنبه اجتماعی، و مهمتر از جنبه اجتماعی جنبه سیاسی. حالا انشاءالله من در جلسات بعد در همین فرصت کوتاه عرض خواهم کرد که یه نهلهی اخیراً ایجاد شده که میگه نه اسلام فردی نه اسلام سیاسی بلکه اسلام اجتماعی، که اونم شده یه مقولهی برای خودش، و هرچی از سیاست در اسلام میگی تفسیر میکنه به اسلام اجتماعی. بله ما اخلاق اجتماعی زیاد بحث داریم که بین مردم رواج داره، اخلاقتو با تک تک آدم ها خوب کن. اما احساس تکلیف در ارتباط با جامعه، تکان دادن جامعه، کنترل کردن جامعه، برنامه‌ریزی کردن برای جامعه، اینها واقعا مبنای دینی عمیق داره؟ دستورات روشنی در این باره وجود داره یا نه؟ این خیلی موضوع قابل تأملیه. بنده تصورم این هست، حالا امیدوارم تصور من اشتباه باشه، تصور بنده این است که 500 سالی که بنی امیه، بنی العباس حکومت کردن، بعد از اون 200 سال هم کمتر، بعد از اون 100 سال صدر اسلام، چیزی حدود 600 سال میشه، یعنی نزدیک 700 سال میشه نصف این تاریخی که پشت سر گذاشتیم. نصف این تاریخی که پشت سر گذاشتیم از ابتدا، از اون زمانی که احادیث پیغمبر رو ریختن تو تنور آتیش زدن، تبلیغ شده برای اسلام انفرادی. چی از اون اسلام سیاسی فکر میکنید باقی میمونه؟ خب از این 1400 سال اینقدر عمیق کار شده روی اون اسلام انفرادی، از اسلام سیاسی چی باقی میمونه؟ تقریبا هیچی. بنده تصور میکنم بسیاری از افرادی که همین الان هم وظایف سیاسیشون رو انجام میدن، ضد سیاست نیستن، همین الان هم میدونن اسلام درش سیاست هست. بنده تصورم این است که همینها هم عمق سیاسی بودن دین رو درک نکردن، و الا یه شرحی برای این کلام حضرت امام پیدا می شد که می فرمون اسلام همش سیاست است. اون زاویه دیدی که امام داشتن یه زاویه دید متفاوتی بود، عرفان و معنویتشون هم برآمده از این سیاست بود. حالا من اجازه بدید با این پیشتر آمد وارد بحثی بشم که خدمت شما میخوام عرض بکنم. بحث خیلی سختیه، منم که عاجزم از گفتن بحثای آسون چه برسه به بحث سخت، و اون این که برای این که عمیقاً سیاسی بودن دین درک بشه یک راهبرد بسیار اساسی وجود داره، ما باید اونجا مشکل رو حل کنیم، و اون این است که تقرب اساساً در عرصه سیاست ممکنه. در زندگی فردی امکان مقرب شدن به پروردگار عالم نزدیک به صفره، نزدیک به صفر، مگر اینکه انسان تکلیفی نداشته باشه، تو شرایط حادی گرفتار آمده باشه. ما باید بریم سراغ این که نور، عرفان، معنویت کجاست؟ حال خوش معنوی کجاست در اقدام سیاسی؟ آقا اونی که من تو کار فردین احساس تقرب میکنم چی؟ یا این احساس تقرب کاذبه؟ نمونه هاشو در روایات برای شما خواهم آورد. می فرماید کسی در روایت هست، کسی در دین بدعت بگذاره خشوعش در نماز بیشتر میشه. شما اینو برای من حل کن. من بگم احساس معنوی خیلی از آدم ها از کجا اومده؟ برای خودش میره ماه رمضان روزه و با حال و گریه و مناجات و اینا، و بعد میگه چه ماه رمضان امسال توفیق استفاده پیدا کردیم، چه کار سیاسی کردی؟ هیچی. شما فکر کردی استفاده کردی؟ فکر کردی مقربی؟ فکر کردی؟ ابلیس جلو تو باز گذاشت. البته ابلیس بتونه همین هم ازت میگیره، ولی ابلیس یکی از مقاصد بسیار بزرگش همینه که اگه دید کسی رو نمیتونه از دین جدا بکنه، او رو حتما مشغول میکنه به دین انفرادی که به حقیقت معنویت و تقرب نرسه. تو اصلا دوچار تلبیس ابلیس شقی شدی. تقرب در تقواست. تقوا یعنی چی؟ اعظم تقوا، اکبر تقوا، اکثر تقوا. در عرصه سیاست، تو عرصه زندگی فردی تقوا رو بخوای ترجمه کنی، مثلا معناش یعنی چی؟ یا این حرفایی که بنده دارم ادعا میکنم غلطه؟ که اگه غلطه اون حرفا امامو چیکار کنیم؟ یا اگه درسته خیلی از نگاه ها باید تغییر کنه، خیلی از آموزه های دینی و آموزش های دینی باید تغییر کنه. بنده در این چند جلسه فقط میتونم یه ایستگاه هایی رو به دوستان نشون بدم برای تأمل، و الا حتما باید 30 جلسه آدم به تفصیل در این باره بحث کنه. یکی از معتبرترین دعاهای ماه مبارک رمضان که وارد شده دعای افتتاحه. دعای افتتاح اصلا مسئله استغفار خیلی کمه توش. اوجش مسائل اجتماعی سیاسی، مسائل ولایی و مسائل ظهوره. وقت جالبه خیلی از مؤمنین، حتی همین شیعیان، ماه رمضان برگزار میکنن، گاهی هم یاد امام زمان میفتن. خب بنده خدا اوج ماه رمضان که چه عرض بکنم، اوج عمر تو شب قدر. شب قدر فلسفش اینه که پرونده اعمال تو به محضر حضرت ولی هست اربان و اول فدا میرسه. تو چجوری میتونی ماه رمضان غیر امام زمانی داشته باشی؟ اصلا استغفار غیر ولایی از کجا مد شده؟ در نماز شما قرار میگیریم، نماز جماعت رو ازش برداشت سیاسی نمی کنیم. ما تو زبان فارسی یک فاجعه ای رو که میبینیم رخ داده اینه که به امام جماعت که لغوی بخوای ترجمهش کنی میشه رئیس گروهی از مردم، رئیس مردم میشه. حالا گروهی از مردم، جماعت هم من الناس نگفتم، امام جماعت اسمش روشه، یعنی رئیس جماعت. ما اینو ترجمه کردیم به پیش نماز. شما هر دفعه میرید سر سجاده، سر نماز، برتری یه آدمی رو در عبادت، در یه امر فردی خصوصی بین خودت و خدا پذیرفتی، تبعیت از او رو پذیرفتی، در مسئله‌ای که بین تو و خداست، به کسی ربطی نداره. وقتی که تدبر در احکام الهی نکنیم اینجوری میشه دیگه. واقعا اگر نماز جماعت غرضش این نیست ما رو سیاسی بار بیاره، اصلا این دین خیلی احمقانه خواهد شد. برای چی من رو داره روزی سه مرتبه میکشه تو جماعت با این آداب؟ جامعه پذیر بشم، امام پذیر بشم، ولایت مدار بشم، برایش درست شدن قرائت نمازم؟ اون فلسفه نماز جماعت اینه که اسم امام جماعت رو میذاری پیش نماز؟ اصلا مناجات با خدا در قرآن آمده دو تا ویژگی باید داشته باشه، متضرعانه باشه و مخفیانه باشه. دعا کردن این باید باشه. نماز چیه؟ نماز دعا کردن نیست. نماز وسیله ایست برای این که ما رو بیاره جمعی بکنه، یعنی یه ستون زده به نام عبادت، بعد آورده این ستون رو تو مسجد، حالا به صورت جماعت. برای چی؟ برای اینکه خدا واسطه بشه، برای اینکه ما سیاسی بشیم. خدا رابطه ما با خدا رو خودش واسطه کرده برای اینکه ما اجتماعی بشیم. بعد ما خودمونو کشتیم، قیمه قیمه کردیم از نماز جماعت برداشت سیاسی نکنیم. خیلی موفق بودیم. بگیم ماس سیاهه، ماس اصلا چه ربطی داره به سفیدی؟ دریا چه ربطی داره به باران؟ دریا چه ربطی داره به رطوبت؟ چی داری میگی شما؟ پس دریا چیه؟ دریا یه زمینیه که گوده. خب اون گودی که اون زیرشه، دریایی که روشه چیه این؟ این آب دیگه. جامعه ما دینش خیلی غیر سیاسیه، خیلی غیر سیاسی. به این دلیل که گناه‌های بزرگ، یکی از نتایجش این میشه گناه‌های بزرگ سیاسیون بسیار کمتر نهی از منکر میشه در دلها و دیده‌ها و در زبان‌ها، از بی‌حجابی، از عرق‌خوری، از بی‌نمازی. وقت ما جالبیم، تازه ما شیعه هم هستیم، اومدیم ولایت اهل بیت رو بحث میکنیم بین خودمون، میگیم ولایت مهمتر از نمازه، ولایت مهمتر از، بعد به ولایت که میرسیم دوباره بعد غیر سیاسی ولایت رو میگیریم. میگیم ولایت یعنی این که اعتقاد داشته باشی این آقا خوبه، برو زندگی تو بکن. ببخشید این آقا الان کجان؟ فلسفه وجودیشون چیه؟ ما منتظر کی هستیم؟ مسئله امام زمان یه مسئله اعتقادیه؟ بعضی وقتا آدم احساس میکنه که برخورد کلامی با موضوع امامت نابود کرده فلسفه امامت رو، نابود کرده. برخورد کلامی با فلسفه نبوت، نبوت رو نابود کرده. انگار نبی و امام در یه خلأی گفتن ما نبی و امام هستیم، یه نفرم بی مرض بی قرض گفت ثابت کن، بعد علماء علم کلام اومدن ثابت کردن. بابا اینایی که نبوت و امامت رو انکار میکنن یا اصلشو یا مصداقشو، مرضشون سیاسیه. شما چی داری بحث کلامی میکنی؟ خودتو گوشی سر کار. چی داری میگی شما؟ برای کی داری اثبات میکنی؟ میگه به خاطر مثلا اعتراضات مثلا اوباما و ترامپ من میخوام برم بحثای کلامی بکنم باش. بنده خود سر کار گوشی خودتو. اون اصلا مشکلش اینا نیست. وقت اینایی که من الان دارم به شما میگم قرآن صریح میفرماید، صریحا فرماید اینا که مشکلشون این نیست، اینا رو برم جهنم در بیارم برگردونم بازم همینن. بله ما لطف میکنیم، سیاست را هم میدان میدهیم، سیاست را هم قبول داریم، ولی ساختار دین، رویکرد دین، غلبه بر احکام دین رو سیاسی نمیدونیم. میدونید حضرت امام میفرمودن فقه اکثرش سیاسیه، یکی دوتا فصلش، حتی میفرمودن فکر کنم دوتا فصلش عبادیه، بقیهش همش سیاسیه. امام به فقه همینجوری نگاه میکرد. ما مسئله خمس و زکات رو سیاسی نمیدونیم. میدونید خمس و زکات کی سیاسی میشه؟ خمس و زکات رو سیاسی میدونیم ما؟ غیر سیاسی برخورد میکنیم با مفهوم ولایت. تحلیل اعتقادی صرفا ازش میکنیم، تحلیل کلامی منظورمه، نه تحلیل اجتماعی، نه تحلیل سیاسی.
قرآن وقت روشش این نیست. قرآن روشش تحلیل سیاسی. جل الخالق آدم به برخی از این تفاسیر مراجعه میکنه، تحلیل سیاسی قرآن رو هم نمیدونم چجوری. حالا من برای شما آیاتی رو مرور میکنم، بعد شما برید تو تفاسیر نگاه کنید. تو چجور تونستی بگی این آیه سیاسی نیست یا نگی سیاسی هست؟ خیلی عجیبه. گفتم دیگه امام جماعت رو ترجمه کردیم به پیش نماز. پیش نماز چیه؟ امام الصلات، امام جماعت رو گفتیم امام الصلات. امام الصلات کدومه؟ از کجا این کلمه رو در آوردیم؟ امام جماعت، نه امام الصلات. گفت پیش نماز. پیش نماز غلطه. پیش نماز چیه؟ ما در نماز خواندن ما رئیس داریم. یه ژاپنی بردارید بیارید، دهاتی ژاپنی باشه ها، از هیچی خبر نداشته باشه، دستش ماهواره و بگو اینا اینجوریان، به دوتا نگاه کنه میگه شما خیلی سیاسی هستید. تمرین چی میکنید الان؟ آدم با خدا میخواد مناجات کنه که جمع نمیشه اینجوری. چرا با رئیس؟ و میگه همه هم بلدن بخونن. میگه پس چرا جمع شدید اینجوری با هم؟ به صف صف پادگانه مگه؟ اون برداشت میکنه درست چیه؟ از بس ما به خودمون تلقین کردیم نه ما سفید نیست. یه حالا باور کردیم دیگه، میگیم حتما سفیدی دو ساعت معنا داره. ما با مسئله زکات غیر سیاسی برخورد میکنیم. یعنی چی؟ این ببین، اگر پیغمبر آمده بود میفرمود مردم صدقه بدید، زکات بدید، نمیدونم برید پیدا کنید بدید، من کاری ندارم بقیهش. خب اینجوری زکات میشد یه مسئله فردی، هر کی خودش بره. ولی زکات رو چیکار کرد پیغمبر؟ من زکات میگیرم ازتون، اگه زکات ندید میجنگم باهاتون. زکات باید بدید به من. این دیگه مسئله سیاسیه. بله من اگه برم توی مسجدی مردم رو به خمس و زکات دعوت بکنم حتما سیاسیش نمی کنم. چرا؟ نمیگم بدید به من ازتون میگیرم توزیع میکنم. باید بدید به من، ولی قبول نیست، باید به اذن من باشه. این دیگه میشد یه مسئله سیاسی. تمام روزنامه‌های سیاسی ازش حرف میزدن. ولی برای اینکه سیاسی نشه میرم میگم مردم میدونید زکات خمس خوبه، قربت الله، برید بدید، نه به من بدید، اصلا من کاری ندارم، خدا حافظ شما. این میشه زکات غیر سیاسی. ما زکات غیر سیاسی رو ترویج میکنیم. زکات کی سیاسی میشه؟ وقتی وسیله میشه برای قدرت. و پیغمبر زکات رو وسیله‌ای کرد برای قدرت خودش. ما میگیم زکات رو یه جوری میگیم که ربطی به قدرت پیدا نکنه. با آقا ما میگیم زکات نه که به ما بدید، نه شما، ما برای خدا گفتیم. این برای خدا نیست، این برای هوا گفتی، برای ابلیس گفتی، در رفتی. از جمع کردن زکات به عنوان عامل قدرت در رفتی. این نبود زکات، این نبود. شما دینو فردیش کردی، زکاتو فردیش کردی. ای خوشم می اومد رسول خدا بفرماید که مردم زکات بدید، حالا اینکه به من بدید، کلا برید زکات بدید، من کاری ندارم میخواید به کی بدید. و کسی با پیغمبر مخالفت میکرد؟ و ما نشستیم میگیم امیرالمؤمنین به اون عظمت چیکار کردن؟ مردم یاریش نکردن. میدونی برای چی یاریش نکردن؟ چون مثل ما آخونده کار نکرد. رفت تو عرصه سیاسی درگیر شد. کارهایی از نظر سیاسی کرد که به ضررش بود. ما رندانه عمل میکنیم. ما کاری نمیکنیم به ضررمون باشه. پایگاه اجتماعیمون خراب بشه. رفت پایگاه اجتماعی خودش رو خراب کرد. رفت تقسیم بیت المال رو مساوی کرد. دیدی چقدر دوست دشمن درست کرد برای خودش؟ ما تمام احکام اسلامی رو یه جوری ترویج میکنیم، یه جوری تبلیغ میکنیم، یه جوری تبیین میکنیم. پایگاه اجتماعیمون خراب نشه. ما رندیم. به مرور چی میشه؟ آخون خوبه، او آخونده میشه که غیر سیاسی باشه. تو میتونی از ذهن مردم در بیاری اینو؟ بعضی هم فکر میکنن کار علمی آموزشی انجام میدن رفع تکلیف شده. کار علمی آموزشی اگه به این معنا انجام میدی که همه رو سیاسی بکنی، بله رفع تکلیف شد. من به شما بگم هر کی دین فردی داشته باشه یه حالی میبره، با حال خوشی ابلیس بهش میگه. گول اون حال خوشو نخوره. اشکی، آهی، سوزی بهش میده ابلیس. به شما عرض بکنم هر کی غیر سیاسی باشه وظایف اجتماعی خودش رو، وظایفش رو در قبال جامعه ندونه، میدونید از نظر اخلاقی بهتر میشه، حکمت عملیش قوی میشه. من اینو چیکارش کنم؟ ابلیس بهش الهام میکنه. خود الحکمه ولو من اهل نفاق. بله منافق هم حکمت داره. گفتن آقا چرا خدا به منافق حکمت میده؟ فرمود برای اینکه با همون حکمت روز قیامت حجت رو برش تمام بکنه و یقش رو بگیره. آیا این حرفا از دین در میاد یا نه؟ تکلیف ما روشن کنیم. ما میخواییم به خدا مقرب بشیم. ما میخواییم به حضرت زهرا سلام الله علیها مقرب بشیم. اونایی که فاطمیه شون یک فاطمیه غیر سیاسی و فاطمیه حبیه، فاطمیه کلامیه، فاطمیه سیاسی نیست. براتون تعریف کنم چه کسانی فاطمیه کلامی داشتن. فدک رو گرفته بودن، درسته؟ بعد حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن احتجاج فرمودن به قرآن که این ارث منه، حق منه، بدید. در فاطمیه کلامی اونا کم نداشتن. بالای منبر چی گفت؟ گفت اگر قرآن رو کسی بنا باشه تفسیر کنه شمایی. ما خودمون تیکه تیکه میکنیم اینجا اینو اثبات کنیم دیگه. اونو که اینا میدونستن. میشه آدم اینو معتقد باشه در خونه از ضرر هم آتیش بزنه. چه اشکاله؟ اونا که نظر کلامی کم نداشتن.
ابو جهل یه بار پیغمبر رو دید، بغلش کرد، بوسید، گریه داشت میکرد. عزیز دلم. اومد این ورتر. گفتن قبول کردی نبوتشو؟ گفت نه نمیتونم. گفت خب بچه بوسیدش؟ گفت خب دوستش دارم، آدم خوبیه. گفت نه. خب چرا قبول نمیکنی؟ گفت زورم میاد، من از در موقعیت اجتماعی. از در سیاسی قبول نکرده بود. از در اعتقادی ابو جهل مشکلی نداشت با پیغمبر. من نمیدونم اعتقاداتو چی میگید. بهش گفتن آقا یتیم عبدالله ادعای پیغمبری کرده. گفت خب اون که دروغ نمیگه، حتما پیغمبر شده دیگه. چرا تبرم زیادی در برخی از علوم ایجاد کردیم و برخی از علوم شده مصداق یکتمون ما انزل الله که خدا لعنتمون میکنه اون وقت. اصول دین چند تا سب کن. اول من ابعاد سیاسیشو بگم، حالا بعد میدیم سراغ اصول دین. اونی که میدونی دیگه، خدا میتونه عادل باشه نباشه؟ نه دیگه. خب تموم شد. خدا میتونه دوتا باشه، خودش هم بفهم بی فکر کنه میفهمه. وقت بعد مردم تلف میکنه برای چی؟ خدا میتونه هادی نفرسته؟ خدا میتونه اون هادی رو از جنس خود ما نفرسته؟ نمیتونه دیگه، نمیشه دیگه، این بحث داره. خدا تو قرآن هم میفرماد، میفرماد بعضیا گیر میدادن مرضشون یه چیز دیگه بود، مرض سیاسی داشتن. گیر میدادن، دعواشون سر قدرت بود. بعد ما میگیم حالا ما با قدرتش کاری نداریم. بالاخره از نظر کلامی من باید استدلالمو کامل کنم. بابا عمو آقا ببین، این مشکلش کلامی نیست، مشکلش سیاسیه. سیاسی بحث کن باهاش، نه من با اون کار ندارم. خدا لعنت کنه بر عباس و 600 سال 500 سال به دور 100 سال قبلیش داغون کردن دین و رفت، همه ما رو مشغول چه بحثایی کردن. حالا الان بعد از جلسه میگم فلانی زیرا به علم کلامو زد. نه آقا من کجا زیرا به علم کلامو زدم؟ من الان این کارو کردم، شما شاهدید. پر مصرف نیست علم کلام. مگه چند نفر ذهنشون شبهه دار میشه؟ اونایی که ذهنشون شبهه دار میشه ریشش سیاسی نیست؟ حضرت نوح بزرگترین پیغمبر ماست. من تحلیل قرآن رو قبول دارم دیگه، نمیتونم که برم به تحلیل کس دیگه رو قبول کنم. حضرت نوح بزرگترین پیغمبر ماست از نظر سن، 950 سال رقم قرآن. خب ایشون حضرت نوح چجوری زدن مخالفت کردن باهاش؟ مخالفتشون هم مؤثر بود. حرفشون این بود، خدا میفرماد اینا گفتن یرید و ان یتفضل علیکم. مخالفین حضرت نوح گفتن حضرت نوح میخواد بر شما برتری پیدا کنه. دعوا سر قدرته. بله دعوا سر قدرت بود. چرا؟ بله دعوا سر قدرت دیگه. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. این اطاعت، اطاعت شاگرد معلمی که نیست، اطاعت یه جامعه است. یعنی دعوا سر قدرت میشه بحث سیاسی دیگه. سیاسی چیه مگه؟ بحث سر قدرت. آقا مواظب امام زمانتون باشید. یعنی چی؟ قدرت براش فراهم کنید، قدرتش رو کسی تضعیف نکنه. آقا یعنی این دیگه، یعنی همش سیاسیه. زندگی سیاسی ما بلد نیستیم و الا نمیذاشتیم کسی به این سادگی تو عرصه سیاست تو این جامعه دینی خیانت کنه. بحث بنده اینه، آموزش دینی ما از اساس غیر سیاسیه و میشه غلط. وقتی یه موضوعی رو حجمش رو بیشتر از نیاز بردی، یه موضوعی که مهم مثلا ازش حرف نزدی، یه موضوع اصلی رو فرعی کردی، میشه آموزش دینی غلط. اگه اینجوری تبلیغ دین بکنی میشه تبلیغ دینی غلط. انبیا مشکل سیاسی داشتن تو جامعهشون. مشکلات کلامی رو بهونه می کردن. تو گیر رفتی علم درست کردی برای بهونه ها، علم درست نکردی برای علت ها. مشکلات کلامی اگه داشتن اینا دبشون بود، برای دبش علم درست کردی، برای اصل علتش علم درست نکردی. که بچه من از اون اولی که با دین آشنا میشه، با انبیاء الهی آشنا میشه، با ابعاد سیاسی این موضوع آشنا بشه و سیاسی بار بیاد. خدا پیغمبر را در خلاء فرستاد یا در جامعه؟ خدا پیغمبر را جدا از مقوله قدرت فرستاد یا سخت‌ترین درگیری رو در متن قدرت برای پیغمبر ایجاد کرد؟ چرا ما یه تلقی ایجاد کردیم که پیغمبرا نزاعشون سر چی بوده؟ سر مسئله کلامی بوده. بت می‌پرستی، بت نه، خدا گفتن دنبالش بخوام بکشنش. که اینجوری بوده؟ آه این چه حرفی میزنی؟ همین الان شما بت پرست باشه بهش بگو نه خدا میفته دنبالت بکشده؟ چی کار داره؟ چی کار داره با تو؟ چرا ابعاد سیاسی ماجرا رو نمیبینیم؟ اتفاقا پیامبر ما که کمترین مشکل کلامی رو داشت در مکه مکرمه. اگه انبیای گذشته در قرآن نقل شده، مشکلشون این بود چرا پیغمبر باید فرشته باشه؟ مردم مکه که دیگه این مشکل رو نداشتن، اونا میفهمیدن که پیغمبر باید انسان باشه، لذا مقام ابراهیم رو گرامی میداشتن. اینا که تازه به دوران نرسیده بودن نفهمن نبوت یعنی چی، برمیگشتن میگفتن ما از کجا بفهمیم تو پیغمبر شدی؟ بحثشون این بود. قبلی ها میگفتن که حالا پیغمبر چرا باید انسان باشه؟ ما زورمون میاد بریم زیر بار انسان. یورید و انیتفضل علیکم ولا این افعتم بشرن مثلکم انکم ازن لخاسرون. اینا قبلی ها میگفتن. ولی مشرکین مکه پیشرفته بودن، این حرفا رو نمیزدن. قبلی ها میگفتن پیغمبر انسان باشه ما که نمیتونیم بپذیریم. اینجا میگفتن که ما از کجا بفهمیم این در اختیار شماست. بعد جالبه، اکثر مذاکرات از جانب پیامبر و دشمنان و دیگران بر موضوع نبوت ختم میشد به مسئله قدرت. اصلا بحث سیاسی بود. آقا تو انتخابات چیکار میکنن؟ همین کار رو پیغمبر کرد. و انذر عشیرتک الاقربین، فامیلشو جمع کرد، فرمود خب من از جانب خداوند متعال مبعوث شدم به رسالت. جمله بعدی بحث سیاسی، هر کی اول ایمان بیاره جانشین من میشه، قدرت رو من میدم دستمون. این بحث سیاسی نیست، این بحث کلامیه. بدیشین من براتون مسئله امامت رو جا بندازم. اینا اصلا مسئله نبوت براشون جا نیفتاده، شما امامت میخوای جا بندازی؟ نه، موضوع قدرته. انبیا حق دارن برن سراغ قدرت، و اونایی که مخالفت میکنن با قدرت گرفتن انبیا چرا مخالفت میکنن؟ این دلیلش کلامیه یا دلیلش سیاسیه؟ چرا باید با قدرت گرفتن انبیاء مخالفت کنن؟ چرا با قدرت پیدا کردن علی ابن ابی طالب مخالفت کردن؟ چرا؟ ملذی نقمو من ابی الحسن؟ این سوال حضرت زهرا سلام الله علیها بود. راستی چرا مردم نوعاً قبول ندارن قدرت بیفته دست انبیاء الهی؟ دست دیکتاتور حاضر هم بیفته، دست وکیل خودشون هرچند بره خیانت بکنه و میدونن نمیتونن کنترلش بکنن حاضر هم بیفته، دست باندهای فاسد قدرت حاضر هم بیفته، دست انبیاء الهی که قدرت میفته نمیتونن تحمل کنن، همه با هم تشریک مساعی میکنن در این که این قدرت دست نبی خدا نیفته، دست ولی خدا نیفته. اینا بحثای سیاسی، اینا بحث کلامی نیست. و داستان سر اینه. بچه من رفته سنی ازش گذشته، دانشجو هم شده، میگه والا من این چیزاشو نمیدونم. به من هی خدا رو 10 مرتبه تو این دوران آموزش ثابت کردن. یه بار ثابت کردن یه دونه است، 2 تا نیست. یه بار ثابت کردن یه دونه است، 1.5 نیست. یه بار ثابت کردن یه دونه است، نصفی نیست. یه بار ثابت کردن یه دونه است، 3 تا نیست. یه بار ثابت کردن یه دونه است، 4 تا نیست. همش بازم ثابت کردن. منم از اول انکار نکرده بودم که یه دونه بیشتره.
ما به خدا اعجوبه ایم، اعجوبه ایم. پیغمبر آمده مردم را هدایت کند، مردم مقابل او دشمنی کرد، مردم مرض داشتن مگه دشمنی کرد؟ ماشاءالله این همه عالم دینی، عالم اخلاقی تو همه دنیا، تو هر مسلکی اینا دارن همه درسای اخلاقی میدن، هدایت میکنن، کی اونا رو میزنه؟ نه آقا، اون موقعی که ایشون مجسمه اخلاق بودن کسی نمیزد، همه سرش قسم میخوردن، به او امین میگفتن. از اون وقت که بحث قدرت پیش اومد دعوا شروع شد. طلبه های محترم، اولین دستور شما خداوند متعال برای پیامبر اکرم چی بود؟ آیه قرآنشو بخونید. نه دوستان طلبه ما، اولین دستوری که خدا برای تبلیغ عمومی دین در قرآن داد کلمش چی بود؟ جملش چی بود؟ نه اون فنزر عشیرتک الاقربین، فامیلا نزدیک بود، اون که سیاسی بود، صحبت کردین دیگه. بله فرمود، اصلا اونا رو تشویق کرد، فرمود بیاید منو کمک کنید، رؤسای عالم خواهید شد. بس قدرت دیگه. بله شما قدرت پیدا میکنید، رئیس عالم میشید، این یعنی چی؟ یعنی قدرت پیدا نمیکنید، نرم میشید، پرواز میکنید، میرید آسمون، نورانی میشید؟ نه، رسماً از قدرت صحبت کرد پیغمبر، رسماً از قدرت صحبت کرد. بعدش هم فرمود هر کی اول ایمان بیاره جانشین من قدرت رو به او تفویض میکنم، منتقل میکنم. یعنی هر کی اول به من ایمان بیاره نورانی میشه؟ نه تو رو خدا دیگه قشنگ تعریف کنید دیگه دینو، دیگه بگید به من یعنی چی؟ هر که اول به من ایمان بیاره از همه به خدا مقربتر میشه. نمیتونست اینو بگه؟ اینا کلمات سختی بودن، مردم نمیفهمیدن اینا رو. میتونست بگه؟ قدرت رو بهش منتقال میده. آقا در اصل قدرت بود یا نبوت؟ نمیدونم شما برداشتتون چیه، شما قدرت و نبوت رو هم جدا میدونی؟ نبوت چجوری برای درگیر مسائل کلامی و حاشیه‌ای کردن؟ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. خب اولین آیه‌ای که دستور به تبلیغ عمومی داده شد چی بود؟ تبلیغ خصوصی که اندر عشیرت کرد اغلب، این که بحث سیاسی بود، تبلیغ عمومی چی بود؟ چی؟ فصدع به ما تو عمر. فصدع به، فصدع معنای لغویش اینه، بگو ولو موجب درگیری بشه. اولین دست و طلبه مسئول سازمان دادن امر قدرت در جامعه است. این رسالت طلبه است. العلماء و ورثت الانبیا. هیچ کنون لبخند نمیزنید حرف رو شنیدید الان. العلماء و ورثت الانبیا. انبیا چیکار میکردن؟ طلبگی یعنی شغل اولا سیاسی، بعد موضوعات دیگه. آقا ببخشید من یه سوال کنم، پیامبر گرامی اسلام اولا احکام گفتن یا اولا سیاست ورزی کردن؟ بله مشکل اصلیشون عدم گوش دادن به مسئله احکام بود و عدم اجرای مسائل احکام بود، یا مشکل اصلیشون مسئله قدرت بود؟ بگید.
مسئله قدرت، مسئله قدرت درست بشه رفاه درست میشه، رفاه درست شد من مرض دارم آدم نشم. پیامبر گرامی اسلام اولین اقدامی که درباره مدینه انجام دادن چی بود؟ بعد از پیمان بستن با مردم مدینه 70 نفر اومدن با پیغمبر پیمان بستن، آقا ما حاضریم از تو دفاع کنیم، پیمان بستن. اولین کاری که کردن رسول خدا چی بود؟ چیکار کردن؟ اولین کاری که کردن چی بود؟ اونا که نمیدونن بگن. همینجوری بر اساس برداشتتون از دین بگید، نه از برداشتتون از تاریخ. نشستن یک نصیحت اخلاقی کردن، فرمودن خب حالا که دیگه شما بران شد یار من باشید، سعی کنید نمازتون رو بخونید، به پدر و مادر احترام بگذارید. راستی نه اصلا برید یه زمینی رو تعیین کنید، پیریزی کنید، مسجد بسازید. مسجد عبادت خیلی خوبه، اخلاقتون رو خوب کنید. چی گفتن؟ نه چی کار کردن دیگه؟ من میخوام بدونیم. اولین کاری که کردن برای یه شهر کوچولوتر از قم 12 رئیس تعیین کردن. اول به مسئله سیاسی رسیدن. بعد از چند ماه میخواستن برن. اصلا اونا نگفته بودن ما رئیس میخوایم. ما رئیس میخوایم. ما همجوری داریم با شیخ اخیت اداره میکنیم. قبائلمونو میریم جلو دیگه. حالا شما تشریف بیارید کار فرهنگی بکنید. بعد حالا زود اینم شما اول کار سیاسی میکنید. بله دیگه 12 نفر تعیین کردن. همین یه دونه رو آدم وقتی نگاه میکنه میگه ها پس اینه، آره اینجوریه. الان ما طلبه ها ببین، من الان اومدم قم از تهران، اصلا نمیدونم فرماندار محترم قم کی هست. میگم برای خودمون حرف میزنیم میریم آب در هاونگ میکوبیم، بعد اسم خودمون میذاریم طلبه. چه نیازی هست؟ یعنی چه فایده ای داره آدم رؤوس سیاسی رو کنترل نکنه، تاثیرگذاری نکنه، اصلاح نکنه، مدیریت نکنه، هر وظیفه‌ای که انبیا دارن، بعد شما بری با مردم حرف بزنی؟ این یعنی چی؟ من نمیفهمم. این همون دینیه که تحریف شده. پیغمبر اگه پیغمبر اول میره رؤسای جامعه رو درست میکنه، اونا رو یا درگیر میشه درستشون میکنه دیگه، یا تعیین میکنه، بعد برسه به بقیه کار. تازه 1000 تا مشکل بدن هست. خب طبیعی میدونید دیگه دوستان من، اگه بنده عرائزم درست باشه، اگر این دلایلی که بهش یه چند تا مورد اشاره کردیم بتونه این برداشت رو به ما بده که دین اساساً سیاسیه و پیامبران الهی و اولیاء الهی درگیریشون سر مسائل اخلاقی و اعتقادی نبوده، سر مسائل سیاسی بوده، و ما اگر بخوایم دینداری بکنیم اساساً باید تو عرصه سیاست تقرب به خدا پیدا بکنیم، اگر این باشه و اگر جامعه ما با این ذهنیت با این نگرش خیلی فاصله داشته باشه، طبیعیه که دیگه آدم درد دل میکنه دیگه، نمیاد 1-2-3 بشموره بحث رو ببره جلو، به هم میریزه آدم. آخه این چه وضعیه؟ قطار رو ریل خودش نیست، از چی میترسیم؟ حتما باید شیوه تبلیغ دین، شیوه تبیین دین و شیوه تعلیم دین رو تغییر بدیم، چون این شیوه رایج نمنطبق با آن چیزی است که نازل شده است و اولیاء خدا به ما دادن و همون دیگه و نه و همون.
و نه منطبق با آن چیزی که نازل شده است و اولیاء خدا برای ما الگو قرار دادن. بنده میخواستم بیشتر بحث کنم در این باره که تقرب اصل و اساسش در عرصه سیاسته. بقیه موارد برای مقرب شدن آثار بسیار اندکی دارن. بحث بنده اینه، تقرب در عرصه سیاست، تفاوتش با تقرب در عبادت فردی. تا این درست نشه اون ذهنیت‌های خراب درست نمیشه. ذهنیت‌های خراب رو، آموزش رو، همه چی رو تغییر بده، بدیم اون چیزی که بوده، همونی که بوده بگیم. آقای ابو جهل، آقا که میگم عذرخواهی میکنم، حالا ابو جهل مشکل کلامی نداشت، مشکل اخلاقی نداشت. اتفاقا خیلی هم میدونید که ابو جهل، ما بهش گفتیم ابو جهل، ولی اون خیلی آدم حکیم و عاقلی بوده، یعنی فرزانگی داشته در میان مردم خودش، آدم چیز فهمی بوده. همین دوتا خاطره ای که ازش تعریف کردم براتون نشون میده آدم چیز فهمی، آدم اخلاقی هم بوده. خیلی مردم مکه، مردم درست حسابی بودن غالبا. یه نمونه شو بگم، تو شعب ابی طالب پیامبر گرامی اسلام محاصره است، ایام موسم حج مردم از اقصا نقاط عالم میان برای زیارت خانه خدا. حالا اقصا نقاط عالم اون کسانی که اون اطرافن، چیزی از ادیان گذشته براشون باقی مونده، میدونن خانه کعبه مقدسه و به دست ابراهیم خلیل الرحمن ساخته شده و اینا رو میدونن، میان برای کعبه زیارت کنن موسم حج. پس اونا همچین بیدین هم نبودن. بابا به خدا چه برداشتی شما دارید. امام صادق علیه السلام میفرماید هیچ وقت طواف خانه خدا در دوران جاهلیت قطع نشد. اون وقت قریش جهنمی مکه موسم حج با پیغمبر کاری نداشته، پیغمبر میومد تبلیغشون میکرد. آقا جمعیت زیاد شد که بدتر شد، ایشون راحت میاد تبلیغ میکنه، میگن حرمت موسم حج خانه کعبه ما نمیتونیم. بابا عجب آدم حسابی هستید شما، چقدر با کلاسید. بله ما نمیتونیم. یه جایی ما مفصل بحث کردیم از خوبی های دوران جاهلیت، حرف زدیم که نمیخوام تکرار بشه، حتما ذهن بعضی از دوستان این معنا رو داره. فقط یه خودتون فکر کنید، میدونید دیگه، یه شهری که یه جوانی به نام پیامبر رو امین میدونن، سرش قسم میخورن، شهر بدیه، شهر بیفرنگیه. آقا پس چرا میگن جاهلیت؟ جاهلیت به این دلیل میگن که نسبت به اونی که باید باشه بله جاهلیته، ولی لجمال نکنید اینا رو برن. بعد چرا مشکل داشتن؟ مشکل سیاسی بوده، بعد دبه میکردن، بهونه میآوردن. مشکل امیرالمومنین چی بود؟ خب مشکل ایشون هم فداش بشم سیاسی بود. راستی چرا دوست ندارن قدرت دست اولیاء خدا باشه؟ این یکی از بحثاییه که باید تو اصول دین ما بگن. کسی از دوستان میدونه توی دوران 12 سال مدرسه این بحث رو جای خوب برای بچه های ما جا میندازن به من آدرس بده، چون واقعا نمیدونم. این مهمه، چون علت درگیری با انبیا این بوده و همین الان جامعه بشری آماده نیست برای ظهور حضرت اینه. ولی 313 تا معتقد که آقا شوخی داری میکنی، من قول به شما میدم حداقل 300 میلیون معتقد که داریم، که 300 میلیون به 300 هزار 300 تا. بعد ما ها فکر میکنیم این 300 تا باید از نظر اخلاقی خیلی برجسته باشه. شوخی میکنی یا کی تا حالا گیر اخلاق بوده دین که حالا این دفعه باشه؟ خب 313 تا همون میریم تو قار، تموم میشه؟ اگه میشه به خدا من خودم میرم.
چی میخوام از این دنیای خاک بر سر مثلا؟ چی داره مثلا این دنیا؟ به خدا اگه اینجوری باشه خود این جمعیت الان 3000 نفر آماده این بریم. 313 تا آقا جون چرا 3300 تا برات میاریم؟ میریم آقا کسی هست تو جمع ما؟ نه آقا ما بریم تو قار زاهد و عابد و مسلمان ها بشیم و عبادت کنیم. آقا تو میای حل میشه؟ الهی دورت بگردن. میشه بگو دیگه، ما که میخوایم بمیریم برای تو. نه میخوام بمیری، نه میخوام بری تو قار، میخوام دین داشته باشی. روام نمیشه بگم دین یعنی سیاست، بگم که میگن این کیه، این چی داره میگه، چی بگم آخه؟ بریم فاطمیه در خانه حضرت زهرا سلام علیها. خانم با شما چرا مشکل پیدا کردن؟ یه دلیلش رو که میدونید رد بشم، به خاطر اینکه ایشون همسر علی ابن ابی طالب علیه السلام، دور علی ابن ابی طالب میگرده، فدای علی ابن ابی طالب، برای علی ابن ابی طالب. اون سوال رو شما جوابشو ندادید، بنا شد روش فکر کنید، به منم یاد بدید چرا با پیدا کردن قدرت در دست اولیا مشکل دارن خیلی وقتا مردم. خب بده دست یه آدم حسابی قدرتو، چرا راستی چرا؟ اینقدر حرفای غلط ما شنیدیم دیگه، این حرف درست تو خیلی سخت میشه پیدا کرد. به ما گفتن که مردم خیلی از عدالت خوششون میاد، از ظلم بدشون میاد. ما خالی میبندی ها؟ بله خب معلومه مردم از ظلم بدشون میاد، از عدالت خوششون میاد، ولی چرا از عدالت خوششون نمیاد؟ مگه عدالت عدالت اعمال نمی کنه؟ خود همین میبینم که 5 سال عدالت اعمال کرد، باید کش دادش. یک کمی عمیق‌تر تحلیل کن، از خیر عدالتش گذشتن، اصلا به خاطر عدالتش گفتم بشین تو خونه در نیا. کی گفته مردم از ظلم بدشون میاد از عدالت خوششون میاد؟ اگه این بود که آقا اومده بود دیگه، آقا که بخواه همین کارو بکنه، بخواد عدالت بیاره، ظلم رو برطرف کنه، آقا بیا دیگه. اینا که آقا ما کی، آقا این مسئله مسائل ساده نکنی، مسئله سیاسی تر از این حرفاست، یه تحلیل سیاسی بذار روش. چرا مردم نمیخوان قدرت دست ولی خدا قرار بگیره؟ چرا؟ این فقط تحلیل سیاسی میخواد. بعد ولی خدا چرا قدرت رو نگه نمیداره؟ چرا قدرت رو نمیره تصاحب بکنه؟ شیوه سیاست ورزی ولی خدا چجوریه؟ میگفتن یا فاطمه چرا شما گریه میکنی؟ میفهمون نمیدید حق علی ابن ابی طالب رو گرفتن. میگفت خب خدا آقا علی ابن ابی طالب کنار نشست، 3 روز به بدن پیغمبر پرداخت، میومد جلو زودتر. شما شیوه سیاست ورزی علی ابن ابی طالب رو نمیدونی؟ فقط رفتی کلاس اصول عقاید؟ آقا من 40 تا یار داشتم قیام میکردم، 113 نفر به ولایت و وصایت علی ابن ابی طالب شهادت دادن شبا تنهایی. مسئله اعتقادی کمکی نکرد، حاضر نشدن کار سیاسی بکنن. آقا شما تکی به ولایت معتقدی؟ شما تکی به ولایت معتقدی؟ شما آقا شما سیاست هم بلدی؟ باید چی کار کنیم؟ گفتن یا علی ما با تو پیمان میبنیم، کار سیاسی باید بکنیم. گفت چی کار بکنیم؟ روز برید. روز 4 نفر می اومد. اینا مشکل اعتقادی نداشتن، مشکل عاطفی هم نداشتن. ها من به شما بگم، بله ما همونایی هستیم که می گفتیم چی؟ محبت اهل بیت همه جا رو آباد میکنه. یه زمانی ما اینو می گفتیم، درست هم هست، حرف درستی هم هست، ولی حرف بعدیش چیه؟ حالا اگه محبت اهل بیت بود و طرف سیاسی نبود چی؟ اون وقت باید اون روایاتی رو بخونیم که فتنه های آخر الزمان برای خارج کردن
منافقین از محبین اهل بیت، در میان محبین اهل بیت، ممن ینتحل مودتنا، امام رضا فرمود فتنه به پا میکنن شدیدتر از فتنه دجال. گریهشون برای امام حسین هم هست. الان نوبتمونه دیگه، باید کلاس به کلاس بریم جلو. خب مشکل عاطفی با حضرت زهرا نداشتن. حضرت زهرا گریه میکرد، مردم رو خطاب میکرد، مردم همه گریه میکردن باهاش، گریه کم نمیذاشتن. شما چی فکر میکنید در مورد مردم مدینه؟ اصلا فکر میکنید در مورد مردم مدینه تا حضرت زهرا گریه میکرد باش گریه میکردن؟ گریه مشکل نبود، ما گریه میکنیم برات. چند نفر منافق قسی القلب که همه نمیشن که، از نظر عاطفی مشکلی نداشتن. حضرت زهرا یه کار فصدع به ما تو عمر یادته، فصدع به ما تو عمر، خدای اینجوری نگو، ما تو طلبای حوزه علمی اینجوری نمیگیم کارمون میگیره، شما اینجوری میگی دعوا میشه. اما اولش فصدع بگو ولو موجب درگیری بشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها هم فصدع رو اجرا کرد، یه چیزی گفت، یه کمکی هم مردم خواست، خیلی به نظر من از نظر سیاسی صحیح نبود. من نظرم چه ارزشی داره؟ کار حضرت زهرا درست بود. من غلط کردم نظر میدم در مقابل از زهرا. میگم شما ببینید قضاوتتون چیه. فدک رو گرفتن گذاشتن تو بیت المال تقسیم کردن بین مردم. شنیدن دوستان؟ بله؟ نه نه قشنگ میگید بله. بله؟ فدک رو غصب کردن، شنیدید؟ غصب کردن یعنی چیکار کردن؟ قبول دارید ما میگیم فدک رو غصب کردن، بقیهش رو نمیگیم که چی کار کردن. دادن چند نفر خوردن؟ نه. چی کار کردن؟ گذاشتن تو بیت المال تقسیم کردن بین همه. آقا فدک رو غصب کردن، بعد چی کار کردن؟ گذاشتن تو بیت المال تقسیم کردن بین مردم. من اگر اونجا بودم میگفتم یا فاطمه تو رو خدا نری اینو بگیری، یا به حرف میزنن ها. الان دیگه مسئله خب این دعوا درست میکنه، یار درست نمیکنه برای شما. یه چیزی بگو یار درست کنه. یه چسبی. بیا مسجد بگو آقا در رو شکستن، در رو آتیش زدن، با این بهتره که. از محسنت بگو. فدک خوب نیست از نظر سیاسی مطرح میکن. ولی فاطمه زهرا میخواد به چالش بکشه مردمو، دین مردمو بخواد امتحان کنه، یعنی سیاست. من هنوزم باشه میگم یا فاطمه این کارو نکن، تو رو خدا حرف میزنن. میدونی رفت بالا منبر چی گفت به فاطمه زهرا سلام الله علیها؟ اینا بحثای سیاسیه. چی گفت؟ گفت یا فاطمه چرا به بیت المال دست درازی میکنیم؟ بیا باغ خودم رو بهت بدم. ولی فاطمه زهرا خواست حق خودشو از بقیهشو نمیتونم بگم. فضا خیلی اجازه نمیده روزه از زهرا بخونیم. از حلقوم مردم بکشه بیرون. یا فاطمه شما سخت‌تر از علی بن ابی طالب عمل کردی. چیکار کردی؟ اصلا یا رسول الله فدک رو چرا دادی به فاطمه زهرا؟ ایشون که برای خودش ور نمیداره، ایشون که هنوز نصف اتاقش فرش نکرده، رو خاک را میرن با بچه‌هاش. این که ور نمیداره که، میده به فقرا. و چجوری امتحان کنن مردمو؟ حالا نمیشه امتحان سیاسی نگیری؟ یه امتحان عاطفی بگیریم. شما فکر کردید با موفقیت در امتحان عاطفی آدم به جای میرسه؟ فکر کردید؟ فکر کردید غرض همین امتحان عاطفی بوده؟ غرض این امتحان سیاسی است. فاستع بما تؤمر، اعرض عن المشرکین، انا کفیناک المستهزئین. فاطمه شروع کرد رفت دفاع کنه، رفت درگیر شد، درگیر شد با دین همه اون مردم که در دلهاشون تک تک داشتن دین رو تحریف میکردن، درگیر شد، بهشون ثابت کرد شما دین ندارید. رفت تو عرصه سیاسی به یه چالشی کشید ما الان نمیتونیم ازش راحت حرف بزنیم. هنو بعد 1600 سال میمیریم برای حضرت زهرا، نمیتونیم ازش حرف بزنیم. گفت گذاشتم تو بیت المال، تقسیم میشه برای مردم. فاطمه زهرا ولی حق منه. این یک چالش بزرگ سیاسیه. گفت یا فاطمه هرچی مردم بگن. مردم هم اونجا همه نشسته بودن. حضرت زهرا رو کرد به مردم، این روضه فاطمی است. دیگه تا روضه فدک نخوندی نری تو روضه در و دیوارا. بچه من وقت اشتباه برداشت میکنه، میگه آخه چجوری اگه یه خانومی توی محله های از شهرهای معمولی دنیا بین در و دیوار ناله بزنه همسایه ها میرن؟ چجوری آخه؟ چی شد نرفتن؟ عجب قوم یعجوج مأجوجی بودن اینا. بچه من دچار اشتباه میشه، شما باید بگی فدک رو اول توضیح بدی، بعد بگی ایشون درگیر شد با مردم. بله دیگه بین در و دیوار صدای نالش هم بلند شد، کسی نیومد. اونجا برگشت فاطمه زهرا رو به مردم فرمود سران مهاجرین و انصار بلند شید حق منو بگیرید. خانم شما چی میگی؟ حق شما رو از کی بگیریم؟ از مردم؟ یه تنه وایسادی جلو همه مردم؟ بعد اینجوری نوشته، برید بخونید. همه داشتن گریه میکردن، سراشون نطفاً پایین، هیچکی بلند نشد. عاطفی اعتقادی ما مشکلی نداریم، ولی شما به یه چالش سیاسی بزرگ کشیدی ما رو. اینجا فاطمه زهرا رو به قبر پیغمبر کرد، انقدر گریه کرد، برگشت تو خونه صدا زد یا علی کاش مرده بودم این صحنه رو نمیدیدم. من نشنیدم جایی گفته باشن محسنشو از دست داد گفته باشه، فرموده باشه که کاش مرده بودم، محسنم از دست نده بودم، کاش مرده بودم، پهلوم شکسته نبود در راه تو. ببینید اون در و دیوار رو یکی دو نفر خیانت کردن، سکوت بقیه چی بود؟ علتش حضرت زهرا یه کاری کرد، فاطمه جان فدات بشن، تو یار برا خودت نذاشتی، یه کمی با مردم مماشات میکردی. اینا ظرفیت این امتحانهای بزرگ و بزرگ سیاسی رو ندارن. پس از اول دعوا سر چی بود؟ پس چی یاد گرفتن اینا پیغمبر؟ از روز اول مگه قدرت بعدی معین نشد؟ فاطمه زهرا برگشت ثابت کرد به اون مردم شما دین ندارید. بعد فرمود طبیعیه علی جانم، شب منو به خاک بسپار، کسی به نماز من نیاد. مسلمونن اینا، توی امتحان سیاسی رد شدن، حالا همدلی رو که داشتن، اینقدر همدلی داشتن وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها به خاک سپرده شد، فردا اومدن قبرا رو بشکافن. نه نمیشه، ما دختر پیغمبر رو دوست داریم. برید آقا، برید. چقدر کار قشنگ کرد از زهرا، نذاشت کسی براش بیاد گریه کنه، ولی به شما اجازه داده بیاد بچه ها بیاد برای من گریه کنید. یه مژده است. نه تنها شب به خاک سپرده شد، نه تنها مخفیانه به خاک سپرده شد، نه تنها اجازه ندادن کسی به بدن مطهرش نماز بخونه چون لیاقت نداشتن، بلکه مجلس روزه و ختمم برای مادرتون فاطمه زهرا نگرفتن. نمیخواست اونا بیان گریه کنن، ولی نمیدونم بعد از انقلاب رونق گرفته فاطمیه، دوست داره حضرت زهرا شما بیاید براش گریه کنید. این یه اجازه بزرگه ها. این یه اجازه بزرگه. من مدینه داشتم زیارت میکردم، زیارتنامه میخوندم، برای هر زیارتنامه یه اذن دخول هست دیگه. تنها زیارتنامه‌ای که اذن دخول نداره زیارت فاطمه زهرا سلام الله علیها. الان خونه مادرش میره اصلا اجازه نمیگیره که در خونه مادر همیشه بازه. خوش به حالتون، در خونه مادر به روی شما بازه. حضرت زهرا از نظر سیاسی شما رو پسندیده را میده. ممکنه من نالایقم قاطی شما بیام تو، ولی غربال میکنه، مطمئن باش. حضرت زهرا دنبال قدرت علی ابن ابی طالبه، برای قدرت علی کم نمیذاره. ببین خیلی سخت گیره. انشالله مادرت فاطمه زهرا تو رو عاقبت به خیرت کنه به پذیرت. پای قدرت علی کار نکنی فاطمه زهرا خوشش نمیاد ازم. اگه بدونی فاطمه چه تعصبی نسبت به علی داره، اگه بدونی. من دیگه با اشاره میگم تو فریاد بزن. تو چه شرایطی نمیگم، فقط تا به هوش اومد صدا زد فزد علی رو کجا بردی؟ خانم شما الان باید استراحت کنید، بذارید خانمای بنی هاشم رو بیارید زیر بغل شما رو بگیریم در بستر قرار بدید. خانم شما الان فرزند از دست دادی. صدا زد فیض چادر منو بیار، علی رو کجا بردن بهت میگن. علا لعنت الله علی قوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.